بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه استاد شمس، بحث اجتهاد و تقلید، تاریخ 24/11/97.
خب بحث راجع به این بود که آیا تقلید صحیح میتونه مشروع باشه و صحیح باشه ثبوتاً، تا بعد ببینیم دلیل داره یا نه اثباتاً. عرض کردیم یه اشکالی مطرحه و اون اشکال اینه که مشروعیت تقلید معناش اینه که فتوای مجتهد در حق این عامی حجت. در مورد سبی حجیت بی معناست، به جهت اینکه حجیت به معنای منجزیت و معذریت. منجزیت یعنی اگر شخص مخالفت تکلیف واقعی رو کرد مستحق عقوبته، و معذریت یعنی اگر به استناد به این فتوا مکلف مخالفت واقع کرد این استحقاق عقوبت نداره و عقوبتش قویه. در سبی چون احتمال عقوبت وجود نداره با قطع نظر از اینکه مخالفتی بکنه یا نکنه، این فتوا حجت باشه یا نباشه، فی نفسه اصلا احتمال مخالفت نیست، به جهت اینکه اصلا تکلیفی الزامی در مورد سبی وجود نداره، لذا حجیت بی معناست. ثبوتاً اصلا معنا نداره بگیم فتوای فقیه حجت در حق عامی. این اشکالی که مطرح شد، جوابی که عرض کردیم به این اشکال این است که خب این تضییق در معنای حجیت وجهی نداره که ما حجیت رو منحصر به این معنا بکنیم. گفتیم به اعتبار استحقاق مصوبتی که داده شده بر یک عمل، به اعتبار او هم میشه حجیت و حتی حالا به یک معنای معذریت و منجزیت را تصویر کرد. وجهش هم اینه که گفتیم که این یه امر وجدانی ارتکازی است که در ارتکاز عقلا اگر یه مولایی به عبیدش یک امر ندبی و استحبابی کرد قطعاً احتمال وجود توش نیست، و این امر متعلقش یه اجزا و شرایطی درش معتبر شد و مولا گفت اگر کسی عمل را با اجزا و شرایطش بیاره من این جایزه این پاداش رو بهش میدم، اینو وعده داد. بعد اگر این عبید شک کردن در این که آیا فلان شرط هم معتبره یا نه و یک امارهی گفت این شرط معتبر نیست، اطلاق مقامی کلام مولا بود یا صیغه ای از طرف مولا خبر داد که مولا گفت این شرط جز شرایط نیست، گفتیم اگر این عبید بر اساس این ظهور بر اساس این خبر ثقه این شرط رو نیاوردن و عمل انجام دادن، بعد مولا اگر بخواد بگه من چیزی به شما نمیدم چون عمل و فاقد شرط آوردید، میتونن احتجاج کنن خود ثقه آمد از طرف شما خبر داد که این شرط نیست، یا خود شما ظاهر کلامتون این بود که این شرط نیست. این احتجاج احتجاج صحیحی است، پیش عقلا این وجیه میدونن، تمسک به این حجت و این اماره رو وجیه میدونن. و هاکذا در ناحیه عکسش، اگر مثلا فرض کنید که یک مولا به نحو عام گفت خب هر کسی این کارو انجام بده من این پاداشو بهش میدم، بعد عرض کنم که یک صیغه آمد خبر داد گفت که از طرف مولا که مثلا کنیزهای مولا استثنان، اگر کنیزها این کارو بکنن مولا گفته من پاداش نمیدم، این پاداشو فقط برای آقایان گذاشتم، مردها عبید گذاشتم، نه برای اما. اون که اول عام گفته بود، گفته بود من فعل کذا و لهو کذا، ولی بعد یه مخصصی آمد گفت این کنیزها از این حکمی که گفتیم استثناء هستن، این مال عبیده نه مال اما. حالا اگه بعدن یک کنیزی آمد رفت انجام داد همین عمل رو و بیاد به مولا بگه که ما هم کار کردیم همون کار انجام دادیم مزد ما رو هم بده، مولا میتونه بگه مگه صیغه به شما خبر نداد که امام مستثنا هستن از این، میشه احتجاج بکنید. پس هم اماره چیزیست که یسه احتجاج بهی للعبد علال مولا و هم چیزیست که یسه احتجاج بهی للمولا علال عقل. حالا اگر شما بخواید تعبیر بکنید بگید اون اولی رو میگیم معذره، این دومی رو میگیم منجزه، باید نداره. عرض کنم که تعبیر منجز و معذرم اگر اینجا به کار انسان ببره اشکال نداره به این معنا، نه خلاف اونی که مصطلح رایجه. خب بعد از این مطلب که میگیم یه امر ارتکازی و غلایس، میگیم اونی که در شرعیات هم ما از ناحیه شارع داریم اونم وزانش وزان همین امر و غلایس که گفتیم. شارع مولای ما اومده گفته آقا کسی که نماز بخونه این نماز با طهارت با این استقبال و با رکوع و سجود و این مجموع شرایط و اجزا، کسی که این کار انجام بده مثلا فلان پاداش من در قیامت بهش میدم، اینو وعده داده خدا. خب بعد عرض کنم که این امر فرض کنید نسبت به کل عباد امر استحبابی هم باشه مثل نماز شب، یا این که نه نسبت به برخی از عباد یه امر استحبابی باشه مثل سبی، چون در مورد سبی مشروعیتش معروف بین اصحاب که مشروعیت داره اعمال منطقه لزوم نداره الزام نداره، امرش امر استحبابیه، یعنی امریست که ترخیص در ترک داره جایز ترکش بکنه. خب بعد این مکلف چه اون بالغش نماز شب رو رفت خون به استناد به فتوای مجتهد که مجتهد فتوا داده است که انسان اگر با غسل مثلا مستحبی هم نماز واجبش رو بخونه اون نماز صحیحه، یا نماز مستحب بخونه اون نماز صحیحه، این هم یه غسل استحبابی شب ماه رمضان بود، غسل لیالی ماه رمضان یا غسل زیارت انجام داده بود بر اساس فتوای مجتهدش با همین غسل نماز شبش رو خوند، یا این سبی نماز یومیش رو به فتوای مجتهد که گفته بود، مجتهد گفته اگه غسل جمعه کردی میتونی نماز ظهر تو با همین بخونی، این سبی امروز جمعه رفت نماز ظهر روز جمعه رو با همین غسل جناب جمعهش خون، غسل جمعهی که انجام به استناد به فتوای مجتهد. بعد اگر خداوند متعال بخواد بگه آه نه شما که نماز شب تو ای مکلف بالغ با این غسل مستحبی خوندی، من یه ریالم برای این چیز نماز شبت عجر بد نمیدم، اون عجر به کسی گفتیم نماز با شرایط بخوره، تو طهارت نداشتی وضو نداشتی که، تو غسلم که فایده نداره که، وضو کافی نیست که، یا به این سبی بگوید اون نماز تو خوندی نمازت عجر نداره چون تو با غسل خوندی، این غسلم که مکفی نیست. اون میتونه احتجاج کنه بگه بابا این مجتهد فتوا داده بود، فرض اینم که یه دلیل عامی داریم، حالا بخشم اثباتی نیست، در مقام اثبات هم فرض اینه که یه دلیلی داریم برای این که میگوید فتوای مجتهد مطلقا حجته. خب میتونه احتجاج بکنه بگه آقا مجتهد من این که آقا این که دین شناس بود، این که خبیر بود، این فتوا داده بود که غسلم کافیه، منم چرا به فتوای او آوردم دیگه. این احتجاج اگر بکنه احتجاج محکمه پسندی، این معنای حجیت همینه دیگه. لذا ما در مورد سبی هم میتونیم احتجاج بکنیم، یا به عکسش مثلا اگر این سبی عمل رو رفت یه جوری آورد که به فتوای مجتهدش باطله، خب خداوند متعال میتونه استناد بکنه، اگر مطالبه عرضش کرد میشه بگه واقعا اگه این مجتهد تو میگه فتوا نداده این عمل باطله، خب این عمل باطل انجام بدی چه فایده ای داره ایت ولی اومده عرض میخوای برای ولی فرض کن فی الواقع هم سه. حالا
در واقع صحیح باشه که
اگه در واقع صحیح باشه اونو میشه گفت، حالا نه فرض کن در واقع هم صحیح نبود میشه احتجاج بود. خب این پس بنابراین ثبوتاً ما به نظر می‌رسه که میشه با این بیانی که عرض کردیم بگیم حجیت یه معنای اوسعی دارد از خصوص منجزیت و معذریت به اصطلاح معروف، بنابراین در مورد سبی هم میشه فرض کرد حجیت را و منجزیت. این نسبت به بحث ثبوتی
معنای توسعه داشتنش رو چجوری تعریف کردیم؟
توسعه به این معنا که ما نسبت به استحقاق ثواب مثوبت هم میتونیم معذریت و منجزیت رو فرض بکنیم، یعنی حجیت رو فرض بکنیم. اما بحث اثباتی، در مقام اثبات خب ما چه دلیلی داریم بر این که فتوای مجتهد در حق سبی ممیز هم عرض کنم که حجته؟ ما قبلا سابقا عرض کردیم که عمده دلیل بر حجیت فتوای مجتهد چهار وجه دیگه، یکی اجماع، یکی بنای عقلای، یکی هم سیره متشرع و یکی هم دلیل انصداد. خب از این ادله برخیش در مورد سبی هم میاد، حالا اجماع اون معلوم نیست که این مسئله در کلامات فقها اصلا معنون نبوده، بلکه در کلامات متأخرین همین مسئله معنون نیست، حتی در اوروبا و اینا این مسئله نیامده، در همین منهاج مطرح شده این مسئله، لذا ما نمیتونیم ادعای اجماعی در مسئله داشته باشیم. و همچنین سیره متشرعه هم محرز نیست برای ما که مثلا سبی در اون زمان ائمه علیهم السلام سبی ممیز تقلید میکرده و این فتوای مجتهد را به معنه و حجتون اخذ میکرده بهش، این سیره خارجی هم برای ما محرز نیست.
جواز لوکان لبانه استفاده کنیم اینجا، چون که یه امر رایجی بوده که سبی ممیز خیلی موقع خصوصا توی جامعه متشرعین اعمالشون انجام میدادن. اعمالشون چجوری انجام میدادن؟ یاد گرفتن انجام
میدادن. چون بچه ها اینطوری هستن، پدر و مادرهاشون که یک کیفیت رو بهشون میگن فکر میکنن مسئله شرع همینه و اصلا واقعش بده طبقه همون عمل میکنن، نه اینکه اینطور نیست که واقعا به فتوای مجتهد به معنه و حجتون اخذ بود.
شما استناد به فتوای مجتهدی که گفتیم شرط نیست تو تقلید،
نه استناد لازم نیست، ولی تقلید، آخه تقلید معناش اینه که یعنی احراز، من این عمل رو احراز بکنم که مطابق فتوای مجتهده. اونا از این باب نبوده که سبی که مثلا این کارا رو انجام میده ازش بپرسی فقط عملت رو احراز کردی مطابقش با فتوای مجتهده، کار به این حرفا نشه. باباش میگفت که اینجوری نماز بخون، اونم فکر میکرد اصلا دین همینه از اول، یعنی پید وقتا برای بچه‌ها علم پیدا میشه، اصلا توجه به احتمال خلاف نداره. لذا این مسئله، این که یه مسئله مبتلابهی بوده باشد، دغدغه‌ای بوده باشد برای متشرعه، این نه اینجوری نیست، این مسئله تقلید اصلی. و اون دلیل انسداد هم که خب قدر متیقنش چیه؟ یعنی در مورد سبی نمیاد، چون در مورد سبی در بالغه، چون در مورد سبی که احتیاط لازم نیست بکنه که اصلا میتونه اعمال انجام نده. ما اونجا گفتیم در بالغ گفتیم نمیتونه احتیاط بکنه در همه موارد، تا اجتهادم که عرض کنم میدونیم لازم نیست همه برن مجتهد بشن، تازه زمان میبره تا مجتهد شدن، احتیاط هم که نمیشه بکنیم، فلذا میگیم فتوای مجتهد در حق این عامی حجت شده. اما سبی خب لازم نیست اصلا احتیاط بکنه، کلا ترک بکنه و وقایع رو ترک بکنه، چه مشکلی پیشه؟ یا مثلا تو بعضی موارد نادر که حالا میخواد یه نمازی مثلا میخواد بخوره، تو اون مواردش اونجا که شک داره احتیاط بکنه، چه مشکلی میشه؟ مثلا این ادله تمام نمیشه، ولیکن اون دعوای سیره عقلا رو میشه بهش استناد کرد به این شکل که بگیم که در اغلا در حجیت رأی اهل خبره هیچ فرقی بین بالغ و صبی نیست. یعنی همانطور که رأی اهل خبره در حق بالغ حجته، در حق صبی هم حجته. لذا اگر مثال زدیم گفتیم اگر یه شخصی بچهش رو فرستاد گفت بابا اینو ببر تو بازار، یه چیزی بهش داد مثلا گفت اینو ببر بازار قیمت کن، به قیمت بفروش، رو قیمتی که تو بازار داره بفروش، یا برو به قیمت فلان چیز رو بخر، به قیمت عادلهی که تو بازار هست. این بچه هم رفت اونجا نمیدونه قیمت ها چی داره، برد پیش یه آدمی که وارده، گفت آقا یه قیمت رو این بذار، اونم یه قیمتی گذاشت اینو فروخت. بعد اگر پدرش بخواد بهش ارتفاع کنه تو چرا به این قیمت فروختی، با ارزون مال فروختی، میگه بابا من بردم پیش این آقایی که خبره بازار بوده، این قیمت کرده به این قیمت، گفته اینقدر بیشتر نمیارزه. و اگر اینو واقعا سبی وقت احتجاج میکنه، اوغلا میگن به پدرش میگن راست میگه بنده خدا، رفته قیمت کرده دیگه. یعنی در حجیت اهل خبره، قول اهل خبره هیچ فرق نمیذارن که طرفش بچه باشه یا غیر بچه بوده باشه، اینو حجت میکنن. و هاکزا اگر بچه رو پیش طبیب ببرندش و اون طبیب یک داروی رو برای این بچه تجویز بکنه و این بچه یا خود بچه مثلا رفت از دکتر پرسید من مریضم، حالم خوب نیست فلان، اونم گفت فلان دارو بخور مشکل نداره خوب میشی، اینم رب به استناد این خود نمیشه بعدا این بچه رو مؤاخذش بکنی که تو چرا اینو خوردی، میگه دکتر گفته دیگه. وقتی گفت دکتر گفته میگن خب دیگه دکتر حرفش حجت دیگه، حالا این بچه است ربطی نداره، این بچه بودن و بالغ بودن این مریضش تأثیری نداره در حجیت رأی اون طبیب. لذا این به نظرم میاد در اوغلا اصلا احتمال فرق داده نمیشه که بگیم آقا مثلا فرقی وجود دارد بین صبی و بالغ در این که نسبت به بالغ نظر طبیب و اهل خبره و در مقدم و اینا حجته ولی نسبت صبی حجت نیست، احتمال فرق وجود نداره. وقتی این طور شد بنابراین میگیم شارع وقتی این سیره رو امضا کرده، اوغلا ازش میفهمند که این سیره به نحو مطلق امضا شده، حتی نسبت به سبی شاره وقتی سکوت کرد امضای شاره اثبات میشه نسبت به همین امر اوغلایی، بنای اوغلایی به همین عرض وسیعش. اوغلایی در بنای اوغلا فرق نمیذارن که قول حدثه نسبت به سبی باشه یا نسبت به بالغ باشه، نسبت به همه حجت میدونن. این ارتکاز اوغلایی اینطوریه، این وقتی شاره سکوت کرد در قبال رجوع به اهل خبره از سکوت شارع امضای مطلق میفهمن اینجا، چون احتمال فرق در نظر اوغلا نیست بین این دوتا. عرض کنم که
موضوعش متفاوت نیست. چی؟ اونجایی که بچه یه صدی به دکتر مراجعه میکنه، چون این غرضش اینه که سلامت حاصل بشه، این سلامت هم مشترکه بین صبی و بالغه، درسته؟ این غرض مشترک. ولی توی احکام شرعیه ما غرضی که از احکام شرعیه داریم ادای تکلیفی، اصلا موضوع تکلیف نیست.
چرا موضوع تکلیف فرض نگه تکلیف نباشه بعد تو چی سردید بکنه که تکلیف داره، اینا مکلفه به صلاته، مونتا تکلیف الزامی نیست،
تکلیف منجزه
استحبابی که داره، تکلیف استحبابی داره، بالاخره این میخواد طاعت انجام بده، الان میخواد خدا نماز بخونه، نماز صحیح میخواد انجام بده این بچه، مثل باله فرق نمیکنه که اونتا اون اگر ترک بکنه عقاب میشه، اگه ترک بکنه عقاب نمیشه، تفاوتش در اینه. ولی اینم دنبال اینه که عمل صحیح بیاره، اونم دنبال اینه که عمل صحیح بیاره.
صبیه موضوع تکلیفه؟
بله فرض اینه، ولی تقلید تو چی بکنه دیگه؟ تو این مسائل دیگه همینه دیگه، الان کلام در اینه دیگه، مثلا نماز عبادات صبیه. نه خب مشهور که قائلن، ما الان روی این فرض داریم صحبت میکنیم، مشهور قائل به مشروعیت عبادات صبیه دیگه، میگن نماز صبیه صحیحه، صوم صحیح، حج صحیح، صحیحه، روی مبنا الان داریم صحبت میکنیم. ولی اگر اون باشه کسی موضوع نداره تقلید که، و اگر بگیم هیچ امری حتی به رحل استحبابی هم نداره، تقلید تو چی بکنیم؟
شاید اونجا شاید اونجا که اوغلا صحیح میدونن که صبی از پزشک بپرسه، به خاطر اینکه این الزامی که برای صحت دارن،
الزام نداره که برای صحت،
اوغلا میگن شما ملزمی که صحت مثلا برید دنبال سلامت،
نه صحت نسبت به برخی موارد الزامیه، اونجایی که خطر جانی باشه یا خطر عضو نفسه، حالا یه سرماخوردگی، حالا دکتر نره چهار دیگه خوب میشه، دکتر بره یه رو دو روز
واقعا تقبیل نمیکنن اینجا
نره دکتر. میگه اصلا دکتر میخوام سر کنم تو خونه،
یه دو روز مشروع نمیگن شرط تکلیف جوجون
چی؟
مگه مشروع نمیگن
شرط تکلیف؟ یعنی شرط تکلیف الزامی
مقید به الزام.
بله والله میگم تو اوربه داره مشهور مشروعیت عبادات سبیل در مشهور بین علمای ماست دیگه، عبادات سبیل رو مشروع کردن، آثار هم براش مترتب کردن حتی برای مطلب.
اون نظر مقدم اومده
ها بجرد میدونن در عبا سبیل، بعد من میگم در نظر اقلا مثال زدم دیگه، نه هیچ فرقی مقال مقرم مثال زدم
خونه مثلا
میگم عرض کردم نه در جاهایی که در معاملاتی که سبیه وقتی که اصلا معامله خونه رو معمولا اقلا به سبیه واگذار نمی کنن، اون هیچ اصلا موضوع نداره. اصلا اگر به قیمت عادله قطعی هم بدونیم به قیمت بازار فروخته یک ریال هم ضرر نکرده، بازم امضا نمیکنن معامله شو. یه مطلبی دیگری است. نه، اونجایی که معاملش مشروعه. گفتم مثال زدم مثلا یه چیز دو چرخه این بچه داره، قدیمی شده، کهنه شده، دیالا دیگه کوچیک کوچیک شده براش. میگه بچه بریم مغازه، همینجا مغازه اینو دو چرخه به خودت ببر بفروش. بچه‌م چهار پسر 14 ساله یه خیلی زرنگ و باهوش هم هست. میگه ببر. اون تا به قیمت بفروشی ها. خب این بچه هم برد اونجا، یه دو سه نفر هم اونجا بودن، از اینا قیمت دستشون بود، به قیمت معامله گفتن آقا قیمت این دو شرطه اینقدر این فروخ. بعد نمیشه این بچه رو مؤاخذش بکنید که تو چرا به این قیمت فروختی، تو ارزون فروختی. میگه خب قیمت کردم، اینا کارشناس بودن قیمت بودن. قیمته در اون جاهایی که معامله سبیه صحیحه مقوم رو قولش و حجت میدونن در این در حق این
معاملات سبیه. حالا اینا
در اون مواردی که صحیحه ما کار نداریم که فقها صحیح بدونن یا نه، ما میگیم اوغلا
عرض کنم وقتی شال مثلا اومده اینا رو امضا نکرده
بابا قرض یه چیزی دیگری است، شما دقت نمی‌کنید. میگم اوغلا در اون موردی که بیع صحیح سبیر و صحیح میدانن، اگر سبی به قیمت عادل قیمت کرد، قول اهل خبره رو حجت میدانن حتی در حق این سبی. اینا قبول دارید یا ندارید؟ خب پس در اینو منبه این قرار دادم که در ارتکاز اوغلایی در حجیت اهل خبره، قول اهل خبره فرقی نیست که طرف شما بالغ باشه یا سبی باشه. این ارتکاز وقتی این ارتکاز ما در اوغلا داریم و شارم فرض اینه که این ارتکاز امضا کرده،
من فرض شما در میارم
همین سکوت که ردی نکرده شاره.
اگر سبی مثلا اومد با یه سقه معامله کرد من برخواست و شارم اینه امضا نکرد،
معامله رو امضا نکرد یا رو قول اهل خبره رو امضا نکرد،
من میکنم از اینکه معامله رو امضا نکرد ما احتمال میدیم که شاید در موارد استناد امثال نام شاید مثلا
چه ربطی داره آخه با معاملش امضا نکرده؟ معاملش امضا نکرده چه ربطی داره به این که قول اهل خبره؟ اصلا موضوع رو از بین برده شاره.
حالا هیچ طوری مثلا البته که الان با یه سقه داره معامله میکنه، معاملش امضا نکرده، احتمال میدیم وقتی هم که مثلا اومده از یه سقه استناد، یعنی یه چیزی یه پرسه یه حرفی زده داره استناد میکنه، شاید استناد شما قبول نداره.
یه عملی که با استناد این بابا استناد چه رفتی به این داره؟ این قول اهل خبره رو داره حجت میدونه. شارع میگه، شما میگید به انشاء سبیر رو شارع الغا کرده، شما بالاتر از این که نمیگید که انشاء سبیر، انشاء سبیر بال الغا شده چه رفتی داره به این که قول این طبیب یا قول این مقبم که بالغه اونم الغا شده باشه؟ ارتباطی نداره با هم دیگه که بگه قول اونم الغا شده.
مثلا اگه سر مثلا یه عمل انجام داد بعد احتجاج کرد،
احتجاج کرد یه وقت شارع میگه معامله اصلا باطل بوده، اصلا جا نداره برای احتجاج که اصلا بیعت باطله هیچ. یه وقت شارع میگه نه، اگه فرزن اینجا این بیع حتی این بیع هم صحیح باشه که تو در اشیای محقره گفتن شارع هم امضا کرده، گفتن دیگه در اشیای محقره، در اشیاء محقره هم که شارع امضا کرده، میگه نه آقا تو اگر به قیمت نفروختی بعد این قوله، یا مثلا میخوان در فرض کنید میخوان رجوع کنن الان عرش بگیرن، معیوب در آمده عرش میخوان بگیرن، شارع میگه آقا نه تو اگه به قول اهل خبره هم این سبی استناد کرد فایده نداره، اون اثبات نمیشه، این نمیتونه عرش بگیره. این اگه بگه شارع فایده داره، اما اگه بگه اینه نگفته که شعاره،
از اون تو معاملاتش
نه از اون چه دلیل میشه بر این که نه اینجا
قبلا اینم گفتیم که گاهی موقع مثلا توی زمینه یه شعاره ازا نکرده و رد کرده.
بله گفتیم اگر در ارتکاز عقلایی احتمال فرق بدن که شعاره شاید قول اهل خبره رو فقط در مورد باله حجت قرار داده، در مورد سبی حجت قرار نداده، اما من عرض کنم در ارتکاز اوغلایی اصلا احتمال این فرق نیست. اوغلا هیچ تفاوتی در نظرش نمیگن، وقتی این متخصص قولش حجت شد فرق نمیکنه طرفش سبی باشه یا والغ باشه، سبابت و بلوغ بود چه دخلی داره در حجیت رأی این، تو طریقیت رأی این تأثیر داره، تو چی تأثیر داره؟
یعنی
میخواد
گولش بزنه.
بله
گولش بزنه.
فرض نه که او ثقه است، اون اهل خبره ثقه است، وقتی وثاقت داره چه فرق میکنه در حق او یا در غیر؟ بچه طبیب به بچه گفته آقا این تو مثلا بیماری که داری ورجه ورجه نباید برات خیلی بکنی، ورجه ورجه برات ضرر داره. خب بچه وقتی ورجه ورجه میکنه من همه میگن بابا مگه دکتر بهت نگفت یه ساعت پیش رفتیم که ورجه ورجه نباید بکنی؟ به علیه خود این سبی احتجاج میکنن، خود اوغلا احتجاج میکنه، احتمال فرق تو ذهنشون نمیاد که قول طبیب برای بالغ حجت باشه برای این حجت نبوده باشه. لذا وقت شعار مقدس اومد قول اهل خبره رو حجت قرار داد، ازش اوغلا میفهمند، یعنی امضا کرد ولو با سکوتش میفهمند که قول اهل خبره مطلقا ولو در حق سبی هم حجته. ولو این رجوع به اهل خبره نسبت به سبی، شما بگید آقا ما احراز نمی کنیم که در زمان شعارم در مرعا و مسمع شعاره واقع شده باشه، خود این محل کلام یعنی سیره عملی اوغلا را در رجوع سبی به اهل خبره و استناد به قول اهل خبره نسبت به سبی، شما بگید در مرعا و مسمع شعاره احراز نمی کنیم در زمان شعاره بوده، ولو احراز هم نکنیم، چون این از اون مواردی است که یه ارتکاز عامی در ذهن اوغلا است و اوغلا فرق بین مواردش نمی بینن، گفتیم اگر شعاره این امضا کرد این ارتکاز رو ولو در اون مقداری که در زمان شعاره اتفاق افتاده، اوغلا ازش تعمیم بفهمن حجیت را. این هم نسبت بحث مقام اثباتیشه.
آدم تو شاره در مقام بیان این مقدار شاره
نسبت به بالغین که بوده خب لازم نیست در ممکن، چون ظهور سکوت شاره چون ظهور سکوتی اطلاق نداره نسبت به اون مقداری که در خارجن واقع میشه. من تو گفتیم مواردی که بین این موردی که خارجن واقع شده و موارد دیگر اوغلا فرقی نمیبینن، اینجور موارد اگر شعار مقدس قبول نداشته باشه تنبیه لازم بکنه، یعنی
چون موارد عملی شعار مثلا امضا میکنه
یا درسته شعار اون مقداری که عملیه، ولی فرض اینه که اوغلا اینو تعمیم میدن، اوغلا فرق نمیبینن تعمیم میدن به موارد دیگه، وقتی تعمیم میدن اگر شعار قبول نداشته باشه باید بگه اینو تعمیم
وظیفه شعار تا چه حده، یا وقت اوغلا تعمیم میدن ولی شعار در همین حدی که اینو عمل دارم میکنن امضا میکنن،
بله
نسبت به مورد تعمیم شعار فعلا کار نداره ساکته. آیا ما میتونیم الان بگیم الان که شعار مثلا این مقدارش سالی امضا کرده بگیم
این اوغلا بعدا احتجاج میکنن تو اون موارد اینطوری ها، اوغلا در اون موارد دیگر هم میان به این سیره احتجاج میکنن،
من شعار من همین مقدار امضا کرده بودم من نسبت دوباره ساکت بودم، اگر شما مثلا اینطوری میدونید
میدن یعنی عمل میکنن
نه عمل میکنن
چرا دیگه
چطوریه که عمل
نمیکنن میگن که در عملم در مرعا منظر شعار این کار نکرد
نکردن، ولی فرض اینه که بر اساس همین ارتکازشون تو جاها دیگه هم عمل میکنن، عمل میکنن بر اساس همین، چون احتمال فرق نمیدن که شعار اونو امضا کرده باشه اینو قبول نداشته باشه،
یعنی سبی
چون آره دیگه، چون در نظر اوغلا اینه که تفاوتی نیست بین این موارد که در مرعا و مسمع بوده و سایر موارد و به در سایر موارد هم عمل میکنن به این سیره، لذا از این جهت میگیم که از این که شعار سکوت کرده و تنبیه نداده که این مطلبی که من گفتم مال بالغا مال سبی نیست، از این استفاده میشه که در یعنی اوغلا وقتی که احتمال فرق بین موارد به عبارت دیگه از سکوتش اینجور حالا تعبیر بکنیم بهتره، بگیم اوغلا از سکوت شارع امضای مطلق میفهمن با توجه به عدم فرق، با توجه به عدم فرق اوغلا از سکوت شارع امضای مطلق میفهمن، این فهم اوغلا رو
چیز نبوده
بهش احتجاج نبوده، ولی
شاید همینم تو مرعا و منظر بوده
اینو یعنی باید یه جوری باشه که بالاخره از کجا مثلا ما احراز بکنیم که این مثالایی که من عرض کردم اینا الان ممکنه در عقلا اتفاق بیفته در طول اعصار، اما در اون زمان هم حتما در مرعام مسمع شعاره یک سبیه رفته مثلا مالی را قیمت کرده یا پیش طبیبی رفته و به قول طبیب به معنه و قول طبیب احتجاج کرده باشن در مرعاب مسمع شعاره، اینو واقعا انسان علم نداره، اطمینان نداره که اتفاق افتاده در عصر معصوم، چون مسئله کسی رو اطلاع نیست این قسمتش.
مثلا تو این مثالی که شما زدید واقعا مثلا یه سبی خودش بره دکتر
بعد دو پدر مادرش بره که دکتر گفته یه دون بس، حالا با پدر مادرش بره فرقی نمی‌کنه که بعد
پدر مادر بره
به پدر مادرش بره،
بعد بیاد پدر مادرش بره که گفتن دکتر گفته یه روز بستری شو، پدر مادر خودشون
نمی‌دونن تو نه اون به خاطر قوله، فرض اینه که میدونن دکترم گفته، فرض اینه که میدونه، اگه میدونن دیگه برن دکتر بپرسن که چی بشه دیگه، دکتر گفته این باید یه روز استراحت کنه دیگه،
نه بستری بشه مثلا
هم بستری بشه، دکتر گفته این یه روز باید بر مدرسه نره و واقعا هم میدونه دکتر گفتا یه وقت به قول سبی میخواد اعتماد کنم، شما میگه اعتماد نمی کنن، نه کار نه میدونن طبیب حتما اینو گفته، بچه راست میگه، تا حالا دروغ ازش نشنیدم، واقعا بچه بهش گفته یه روز مدرسه نباید بره، خب اگر بفرستنش مهر مدرسه نمیشه احتجاج کرد، بعد بچه خود این بچه نمیگه بابا من دکتر من گفت نه شما منو فرستادید برای بچه مدرسه، ما حالا بدتر شد. عرض کنم که این حالا دیگه آیت بیان است که میشه برای این مطلب آورد که از راه سیره عقلا با توجه به اینکه عقلا احتمال فرق نمیدن، عقلا امضای عام میفهمن از این سکوت شاره، این بیانی که میشه آورد برای حجیت اثباتیش، و الا ما دلیل خاصی نداره. عرض کنم بعد ثمراتی که بر این بحث مترتب میشه، یه ثمرش همین بود که اشاره کردیم که اگر این سبی در زمان قبل از بلوغش از آقای زید تقلید میکرد و این هنوز 15 سال قمریش نشده این بچه پسر، این زید از دنیا رفت، الان اگر این تقلیدش تقلید صحیح باشه خب میتونه باقی باشه بر تقلیدش، اما اگه گفتیم این تقلیدش هیچ اثری نداشته، بودش کل عدمه، هیچ حجیتی نداشته این تقلید، فتوای حجیت خب نمیشه تقلید برش که تقلید ابتدایی میشه، این یک سمر است. ممیز در حدی که بفهمه بالاخره متوجه بشه نمازی هست، تکلیفی داره، این شخص مجتهده، اینا رو تشخیص بده،
یعنی بعضی میگه خوب و بد تشخیص بده،
نه خوب و بد مطلق هست، تمیز فرق میکنه نسبت به اشیاء مختلف، تمیز فرق میکنه، ممکنه یه بچه هم مثلا تا سن 3 سالگی هم مثلا بفهمه که دروغ بده مثلا، ولی بچه 3 ساله نماز حالش نمیشه که اصلا، این تمیزی که میگیم در موارد مختلف تفاوت میکنه، یا مثلا در بحث محرم و نامحرم و نمیدونم نگاه التزازی و اینا، باز اونجا تمیزش باز یه مقدار سنش تفاوت میکنه بالا تفریق،
یعنی
تو هر موردی به خودش باید تمیز در نظر بگیری، یه چیز کلی نمیشه یه سنی برای تمیز در همه موارد ذکرش کرد. یکی از آثارش اینه که اگر این مقلد در این سبی در زمان سبابتش اعمالی انجام داد و بر طبق فتوای مجتهدش، و عرض کنم اون مجتهدش هم بعدن از دنیا رفت و عدول کرد به یک مجتهد حی، و طبق مجتهد فتوای مجتهد حی در خصوص اون مسئله و اون عمل صحیح نیست، اینجا اگر ما قائل شدیم که عملی که انسان بر اساس تقلید صحیح انجام داده است مجزی است، حتی اگر طبق فتوای جدید اون عمل باطل باشه، خب اینجا میگیم اعمال سابقش مجزی این سبی. مثالش اینه، این بچه رفته عمره انجام داده، سفر عمره رفته، در اون زمان تقلید کرده که بچه بوده از مجتهدی که گفته شما اگه پشت مقام ابراهیم هم طواف بکنی طوافات صحیحه، خب که این الان خیلی مبتلا به ها، یعنی الان بچه‌ها که میرن عمره یه بخشایش همین روز که میرفتن اینجوری بود دیگه، میرفتن عمره طوافاشون پمپیو پشت مقام انجام میدن تو مثلا مقلد های سیستانی مقلد اکثر مراجعو اجازه میدن پشت مقام. بعد خب اون مرجعش از دنیا رفت، این عدول کرد به مجتهد حی، مجتهد حیش مثل آقای شوبری فتوا میداد که نه شما اگر بتونید بین مقام و کعبه طواف بکنید طواف خلف المقام باطله. خب این بچه اگر گفتیم اون تقلید صحیحه که الان گفتیم طبق این بیان صحتش رو بحث کردیم، از اون ور گفتیم آقا اعمالی که انسان بر طبق یک تقلید صحیح انجام داد اونا دیگه مجزیست، لازم نیست طبق فتوای مرجع جدید اونا رو اعاده بکنه. طبق این میگیم این فتاوایی که این توافایی که این سبی انجام داده صحیحه، عمرش صحیحه، الان از احرام خارج شده دیگه مشکلی نداره. اما اگر گفتیم نه این تقلید تقلید درستی نیست، بچه که تقلید نداره که اصلا تقلید سبی صحیح نیست، خب این باید دو مرتبه الان بره خودش مکه توافاشو انجام بده یا یک نائبی بفرسته براش توافاشو انجام بدن و الا از احرام خارج نمیشه.
اگه عملی صحیح نیست خب دیگه اصلا اون حرام اصلا نیاز نداره دوباره انجام بده.
چی؟
اگه عملی صحیح نیست، تقلیدش صحیح نیست، خب اونم حرام منصورا بوده اصلا نیاز نداره دوباره
انجام بده. احرام صحیح واقع شده.
عمرم نشده که
احرام صحیح واقع شده. تقلید صحیح نبوده، احرامش که شرایط رعایت کرد طبق فتوای مجتهد حی هم احرام صحیح بوده.
عملش صحیح نیست.
عمل تقلیدش میگیم صحیح نیست، نه عملش. چون دلیل نداریم مثلا یا اشکال ثبوتی میکنیم. بله حجش که امر داشته که، عمرش که امر داشته که، احرامش هم قطعا احرام صحیح بوده. هم طبق مرجع سابق صحیح بوده، هم طبق مرجع جدید صحیحه. از احرامش که مشکل نداریم، فقط مشکلش رو توافاشه. توافاش طبق فتوای قبلی صحیح بوده، طبق فتوای جدید صحیح نیست. اینجا ثمره
پیدا
کرده.
عمرش صحیح بوده، احرامش صحیح بوده. احرام وقتی شما محرم شدید تو مسجد شجره لبه گفتی به فتوای همه مراجع شما محرم شدید دیگه. تو احرامش که مشکل از خروج از احرامشه، دخول در احرامش محرز، خروجش مشکل.
عمره
که
احرام بعد مشکل پیدا می‌کنه.
حواس رو دیگه تا اون دستامه جون نه، طواف نساء در عمره هست. خب عرض کنم که حالا مثال فروع دیگه هم هست ان شاء الله عرض می‌کنم. یه روایتی هست که شخصی عرض کنم که این روایت از امام عسکری علیه السلام نقل شده که حضرت امرأتون عند الصدیقه فاطمه الزهرا سلام الله علیها فقالت ان لی والدتون ضعیفه فقط بله لبس علیها فی امر صلاتها شیئون فهران لبس علیها یعنی باب التباس وقد بعثنی الیک اسألک خلاصه من مادری دارم ناتوان و بعض احکام نماز برش مشکوک شده، منو فرستاده پیش شما از شما سوال. فعجابت ها فاطمه علیه السلام انداره فسنت به سوال دومم کرد فعجابت ثم سلست سومی سوالی کرد حضرت الا ان اشترت ده تا سوال مطرح کرد حضرت جواب ثم خجلت من الکسره یاد بس سوال کرد یه خجالت کشید و قالت لا اشق علیک یا ابنت رسول الله قالت فاطمه هاتی و سلی اما بداله یا هرچی سوال داری بپرس. ارعید این داستان این قضیه رو حضرت برای حضرت زهرا برای اون خانم نقل کرد. ارعید من اکترا یومن یسعاد و الى سطحن به حمل سقیل و کراه و معت الف دینار یک کسی یک کیسه بوده بار بوده گفته اینو ببر بالا پشت با کرایش هم 10,000 دینار قرار داد. 10,000 دینار خیلی یک کیسه سکه طلا میشه. یسخل علی سنگینه براش که این بار ببره بالای اون بام و قالت لا برای اینقدر پول که باشه این که ایچی آدم دو برابرش هم میبره. و قال اکتوریتو انا لکل مسئلتن، هر سوالی که من تو میپرسی من جواب میدم، به اکثر من مل ما بین سرا الى العرش لؤلؤان، یعنی از این که از زمین تا عرش خدا رو پر از مروارید بکنن بیش از این به من پاداش داده شده. فاحرا ان لا يدخل علی، سزاوارتره که من برام سنگین نباشه. خب این یه نکته الان تو اینجاش هست که تا اینجاش که انسان کارهایی که انجام میده اگر توجه داشته باشد که چه آثار مثبت و برکات و مفیدی بر این کار مترتب میشه، به این توجه داشته باشه، سنگینی اون کار کم میشه. برای این خودش یکی از راهکارهایی که انسان صبر و استقامت رو در خودش تقویت بکنه، که کارهایی که براش تو صبر بکنیم ببینیم چه آثار مفیدی داره. یعنی انسان مثلا طلبگی رو بفهمه که چه آثاری براش داره، مشقاتش رو به راحتی تحمل میکنه. این اصلی است در باب صبر. بعد حضرت فرمود سمعت ابی صلی الله علیه و سلم یقول ان علماء شیعتنا یحشرون فیخلع علیهم من خلع الکرامات علا قدر کسرت علومهم، روز قیامت به اونها خلعت داده میشه، لباس ها جامعه های داده میشه، علا قدر کسرت علومهم و جدهم فی ارشاد عباد الله، هرچی علم بیشتری داشته باشن، هرچی تلاش بیشتری در ارشاد تبلیغ و راه نمایی بندگان خدا کرده باشن بهشون پاداشی بشه. حتی یخلع علی الواحد منهم الف الف حله، 1,000,000 حله، اونم من نور. ثم ينادي منادي ربنا عز وجل ايها الكافنون لعيتام آل محمد عليه السلام ان عاشون لهم عند انقطاعهم عن آبائهم الذين هم ائمتهم هؤلاء تلامذتكم والايتام الذي كلفتموهم ونعشتموهم فأخلو علیهم خلع العلوم به دنیا. بعد بهشون میگن روز قیامت که اون عالم‌ها رو میگن آقا این افرادی که میبینید، اشاره میکنند که این افراد اینا کسانی هستند که شما تو دنیا اونا رو علم بهش رو یاد دادید، این خود جامعه هایی که به شما دادیم رو بدید به اینا، اینا میدن توضیح میکنن. عرض کنم به اندازه که مقداری که تو دنیا ازشون علم یاد گرفتن بهشون خلعت از نور میدن. بعد خداوند متعال فرمود اعیدوا علی هؤلاء العلماء الکافرین للایتام حتی تتموا لهم خلعهم، دوباره همون مقداری که بهشون داده بودن که اینا توضیح کرده بودن، که این تجسم همون میشه که تو دنیا بوده، علمی که خدا به اینا داد اینا به شاگردانشون و اینا که متعلمین از اونا دادن، بعد همون دوباره همه اون خلعت ها رو بهشون برگردونید که چیزی از اینا کم نشه از خودشون. و تضعفو حالهم، تازه نه تنها اونا بلکه چند برابرش بهشون بدید. و کذالک من یلیهم، باز دوباره اونایی هم که شاگردای شاگردای اینا شاگردای شاگردای اینا همینطوری اونا هم همینجور بوده، هرچی دادن دو مرتبه بهشون داده میشه. بعد حضرت فرمود که یا امت الله ان سلکتون سلکتن من تلک الخلع، یه نخ از اون لباس هایی که داده میشه، لأفضل مما طلعت علیه الشمس الف الف مره، 1,000,000 برابر اون چیزیست که خورشید برش میتابه. حالا خورشیدی به تمام این منظور شمسی میتابه، دی ببینید چقدره، 1,000,000 برابر. و ما فضل فنهو مشوبون، فهمم این چیزی که دنیا هست اینا مشروبه به از کنم که کدورت که دارد هست، ولی اون حلای بهشتی اینجوری نیست. خب اخبار من بلقی روایات رو میگردش، بسیار شکی تو سند رو تو ثوابش نکنید و بدونید که این جایگاهی که ما داریم اینقدر ظرفیت رشد درش هست.
چون این تا لباس میخوام چیکار
کنم؟ اونجا که رفتی معلوم میشه.
یه حدودی بیا تا این بیاد این لباس رو در میاره اون دیگه رفت. حالا نمیشه یک رو همین بر به اون بدم و یه نیست بپوشیم آج
بسیلتی
تا بپوشیم بله یه نور همه جا پیداست
ای
آقای
خلعت یکیش همین دنیا بده الان عیده یه چیز بپوشیم
سلام علیکم و رحمت
الله. دیروز نبودید؟
چه کجا؟ اینجا.
نه یعنی اینجا که بودید من.
نه. چه دو تا بود؟ بس یک خود
نه حاجی.
بخوره چی؟ جدی من
آوردم.
زیاد
داغ بشه. بس شما من که تمام میدم.
علیکم السلام و رحمت. شکر خدا.
چون دستور آقای سعادت پرور خیلی سنگین بود؟
نه اتفاقا کردن در و مرمر دامه و شاگرداش برای آسان گیری بود منطقه. اگر آسونهاشم خوب مراعات کسی میکرد خیلی پیشرفت.
مثلا نهایت عددی که میدونن چقدر بود؟
مثلا تو سجده 400
دون و سیه
بیشتر نمیدونم.
وقتش رو که میگفتن انجام بدین؟
هو اختیار با خوده. ایشون میفرمون ببین تو وقتات کدوم وقت حواست بیشتره، خواطر کمتر سراغت میاد. خودشون میگه تجربه نشون داده است بعد از نماز صبح بهترین وقت، شون میگه یا قبل از نماز صبح یا بعد از نماز صبح، یعنی یا قبل از اذان یا بعد از اذان، یعنی بعد از اذان نماز که خوندی یا قبل از اذان صبح، این دو وقت میگه این بعد نماز شب
سلام
علیکم. معمولا اگه میخواستی اون وقت انجام بدی سلام علیکم طول میکشید دیگه، خیلی با زود بیدار شد. زمان گفت بعد نماز صبح بهتر.
یادش به خیال خوشبخت این بارش صحبت کردم، من تو جلسهش بودم که میان توی این درست بخونیم یا نه، گفتن که خسران عمر.
یه چرا؟
یعنی بشینید نادوش اینه که بشینید
دعا و ذکر
دعا و اون چیزایی که علیه بیتونم گفتم.
آره برای عبادت هم بهترین وقت، بازم بعد از زندگی دینیش لذت ببره، خودشو تو فشار قرار نده. رضا به ما حتی تو عبادت هم میگن لا تکره و علا انفس خمال عبادت، وقتی بر خودت تحمل کرده هیچ لذتی نمیده، باید انسان عبادت ها رو جوری انجام بده لذت ببره و اثرش در روح و قلب انسان آشکار باشه.
اولش با زور باید شروع کنه
دیگه؟ نه، کم کم اگه پیش بره زور نه. اگه انسان کم کم شروع کنه زور نیست. سلام علیکم. صبح الله بالخير. یه عطاری بود کاشان یاد گرفت و صبح کنم الله رو مفتا همین یاد بود شب هم که رفتی پلی بود هر وقت میرفتی بیشه اون گذب بکن الله بالخير بگیم کرد که احوال پرسی همیشگی رمز دائمی احوال پرسی اینه سب بکن الله
رمز شد بوده
چگار میگه
همیشه میگه سب بکن الله بالخير، یعنی شب هم میرفتی زور هم میرفتی هر وقت میرفتی میگه سب بکن الله
بالخير. مثل یه جمله تو عربا همین،
حالا آدم
بگن ساکم الله بالخير تو عربی
بعد هر دو جلسه این مجلس آدم، یعنی بعضی وقت آدم میرد یه چیزایی رو یاد بگیره کامل یاد نمیگیره، دقت کردی؟ اینا حالا تو خودمونم گاهی اتفاق میفته، مثلا بعضی تعارفات و اینها را آدم، یه وقتی من مغنی درس میدادم کاشان یک طلبی بود میگو شما عرض کردید من فرمودم فکر کرد بود که مثلا عرض کردید احترام طرف ای پشت سر همه میگفت، یعنی مثلا اشکال میکنم که شما عرض کردید من فرمودم منم اشکتم آره شما فرمودید من عرض کردم، خب همونو تکرار میکردم ولی من با احترام بود اشکال من عرض کردم شما فرمودید اونو همونو تکرار میکردم شما عرض کردید من فرمودم.
سلام
سلام
سلام ما هم تحریر دیدیم
چیه؟
فردا امروز که تحریر کردن بعضیا عبادت ها جا به جا میگن
آره
وقتی به جای موازه بود گفتم بچه فلان جنس آوردی؟ گفت نه من به آقازادم گفتم که
آره اینه از اون موارده بند زاده رو میگن آقازاده. آره خب رفتیدم خونه یک کسی دخترش براش خواستگار اون دود میخواست عقد کن بیا آقای زنگ زد که بیا عقد کن آقای مهمی بود و من آقازاده رو بفرستم دنبال شما تو تلفن بهش میگو همه هم بودن نگاه میکردن اتباقا تحصیل کردن بودم این یکی رو چرا اشتباه میگو
چون تو عرف برعکس میتونن دیگه
یعنی آقازاده رو فرزند پسر میدونن، در صورتی که عمه از دختر رو پسر،
یعنی آقایی که زایده شده،
آقا به اون شخصی که پدر است.
از این جهت که مثلا چون آقازاده است این، ولی نمیدونم
زایده شده آقا بوده،
نمیدونم ولی
صفت
میگن افغانیان به پسر میگن بچه، به دختر نمیگن بچه، شنیدم یعنی پسر و بچه حساب میکنم،
بچه که خیلی چیزه
چون دختر باید
من
شهره
حافظه هم
چی؟
شهره حافظه هم چی چی
گو؟ من بچه هم بله به هر حال آدم تا عرفات باید یاد بگیره بعد استعمال بکنه. این خیلی بعضی ناقص یاد میگیرن یا یاد نمیگیرن و یه جاهایی مثلا خیلی خوب در نمیشه. این جمله می آغازاده و عرض کردیم و فرمودید و اینا را این مطابع آدم به جای کامل یاد گیره به استفاده کنه.
حالا جان ما خودم یاد بچه رو تو دبیرستان بکار بودم تو بشه این معاملمون گفتم که ببخشید دوست داری امر داشتن، گفت چی برو بیرون
امری داشتن خیلی مخصر اگر ارزی داشتن گفته امری داشتم اون
بود
ده
بزن شب بود
بزن زمان میگن خیلی دورم شده
چی؟
دیرو میگن اصلا دور
آره اینا این لحجه این لحجه است
کاشونه
ها کاشونه
استان به خمیازه هم میگن دهندره
من شنیدم و خودمو نمیگم دندره، من دیدم میگن دندره، یعنی مثلا اینایی که اسم رسمیشو میگن دندره، ما خودمو نمیگم محل نمیگم دندره. بله یکی از آقای حائری شیرازی بود با هم خدمت آقای سعادت پرور میرفتیم، پسر برادر آقای حائری شیرازی میامد خدمتشون، خیلی انسان متین روحانی شریف، کم حرف، بسیار ساخته شده، بسیار خوب. نه ایشو که هست
دایش
بله ایشون این مقدار این مشکلات جسمی داشت و اینها، رفت تو خدمت های طلای بهجت، گفت و ظاهرا آقای بهجت میشناختشون، یعنی التنام بکردش با قول معلوم آقای بهجت بیش کدام این مشکلی دارم اینا، گفت قرص انها خورده یا نه، گفتم هرچی فکر کردم قرص انها چی، این واقع سعادت پرمون گفت بابا گفته زن رفته یا نه، انها ضمیر مؤنثه، گفت قرص انها یعنی زن گرفته یا نه، این
کی
بگفت اینو؟ آقای بهجت گفت با آقای بهجت گفتم این مشکلی دارم، گفت قرص انها استفاده کرده یا نه، قرص انها گرفته یا نه،
وجود شباهت زن به قرص
نه انهاش منظورش بود، یعنی چی نه دیگه انها قرص انها خیلی به هر حال میخوام بگم که چیزه یه مقدار آره یعنی این تعبیر ایشون به کار این تعبیرم یادگار ایشونه ان الله
حالا چرا قرص
نمیدونم آره دیگه این شما هرچی میخوای اسمش بگید خب بسم الله الرحمن الرحیم تنبیهش شما از تنبیهات استصحاب از تنبیهات استصحاب دیگه بعضی ها جشن ازدواج خیلی شادی میکنن در اینای کسی شکرد خیلی خوب صبر کن یه ما دو ما دیگه اون وقت هم دید چقدر شادی خیلی چکت بگن برو خونه رر کن بگن چهل میلیون بیار حالا دیگه همه اخما در هم خود خیلی شوخ بود نگاره حالا خوشی بکن فکر میکنه همه چی جوری خواهد صبر کن خب یا اون وقت بعضی ها سر کلاس خوابشون بره چرا بچه تو صبح نذاشته بخواب نه سر کلاس خوابشون
بره
توجه نمیشه تنبیه ششم در این است که استصحاب همانطور که در احکام شرایع شریعت اسلام جاری در احکام سایر شرایع هم جاری است. مثلا ما میدانیم یک حکمی در شریعت عیسی علیه السلام بوده است، تردید داریم این حکم نسخ شده یا نه، استصحاب میکنیم بقای اون حکم را برای خودمون. چطور شما مثلا استصحاب میکنید وجوب جمعه را مثلا، یا احکام دیگه‌ای که در اول رسالت پیغمبر اکرم بوده اگه شک بکنید الان استصحاب میکنید، چرا که در نسخش هم داره استصحاب میکنید. بنابراین از جهت این که این مال یه شریعت دیگری بوده یا مال شریعت ما نبوده از جهت هیچ فرقی نداره. این اصل مطلب. حالا مرحوم آخوند میفرماید اشکال، بعضی اشکال کردن، دو تا اشکال. یک اشکال اول، متیقن سابق نداری. دوم، بر فرض وجود متیقن سابق شک در بقا نداری. بنابراین ارکان ارکان استصحاب متزلزله، استصحاب متزلزله. این اشکالیه که در اینجا شده است. بیان اشکال اولینه که ما در اینجا متیقن سابق نداریم. چطور؟ میفرماید این حکم که شما میخواید استصحاب کنی، این حکم مال شریعت حضرت عیسی بوده، اصلا معلوم نیست برای ما ثابت باشه. کجا برای ما ثابته که ما بیایم حالا بگیم شک در بقاش داریم؟ بنابراین اصلا این که این راجع به ما بوده، این حکم برای ما بوده اول کلام، پس بنابراین متیقن سابق شما نداری. طبعا وقتی متیقن سابق نداشتی، در اون چی که متیقن بوده آدم شک میکنه در بقاش، شکی در بقاش هم چیه؟ متزلزل میشه. بنابراین اشکال اول متیقن سابق در اینجا ما نداری. این اشکال. اشکال دوم اینه، بر فرض ما بگیم درباره ما هم ثابت بوده است، یعنی احکام جوری بوده که ما رو شامل میشه، اما ما مشکوک لاحق نداریم، شک در بقا نداریم. چرا؟ دلیلش اینه وقتی یه شریعت آمد، شریعت بعد که آمد، احکام شریعت سابق چی میشه؟ نسخ میشه. یعنی جدید که آمد، احکام شریعت سابق نسخ میشه. بنابراین با آمدن اسلام و احکام اسلام توسط پیغمبر اکرم، احکام شریعت عیسی علیه السلام همه نسخ میشه. بنابراین شکی در بقا نداره شما. بر فرض این که شما احکام شریعت عیسی همش هم مال شما باشه، همه مال ما باشه، اما با آمدن شریعت پیغمبر اکرم تمام اونا نسخ میشه و دین جدیدی میایه. لذا تا اونا هم باید پیرو ما باشن، اونا هم باید پیرو ما باشن، نه اینکه دیگه کار خودشون ادام بده. بنابراین شما مشکوک لاحق نداری، شک در بقا نداری، اگر هم متیقن سابق درست کنی. بله،
شریعت قطعا که نازل نمیشه که،
نه تدریجه. خب به تدریج، خیلی خوب،
تا هنوز حکم جدیدی درباره روزه نیومده. روزه آیا همون روزه دین قبلی نیست؟
چرا نگاه کنی، میگن وقتی آمد، وقتی به تدریج دیگه، یعنی در هر حکم شک بکنی، شک بکنی، شک چه وقتی میشه؟ وقتی که جا داشته باشه، یعنی احکامی آمده است و ما نمیدونیم اینا سابق، اینا که سابق بوده هست الان یا نه. اگر شریعتی آمد معروف اینه، میگن شریعت قبلی نسخ میشه و بنابراین همه هم باید بگیرون به این پیغمبر جدید و احکام جدید. فرض شک که ما مطرح میکنیم، یعنی شما جوری مطرح میکنه که شکی وجود نداره.
نه، اگر یه حکمی در شریعت سابق وجود
نه جا داره
در شریعت ما نیست.
بله، حالا نگاه کنید، شریعت اومد در طول 5 سال احکامش آورد، خوبه؟ احکام آورد، ما شک میکنیم اون حکمی که وجود بوده الان هست یا نه، شک میکنیم دیگه، یه جا داره. حالا بنابراین شو میفرماد اگر اصل اشکال اینه، هر شریعتی ناسخ شرایع قبلی است، با توجه به این نسخ شک در بقا شما نداری، رفته و احکام در حقه شک در حدوثه، حکم جدیدی مثل اون احکام داری. یعنی اگر شک بکنی آقا در شریعت ما روزه مثل روزه‌ای هست یا نه، روزه ایست حکمیست مثل اونها، نه اونها، اون که رب. یعنی حکم جدیدی آمده، اینا میشه شک در حدوث نه شک در بقا. بنابراین هیچ کدام از ارکان استصحاب تمام نیست. یک مطیع اقنان سابق، دو بر فرض طی اقنان سابق ما شک در بقا نداریم، برای که نسخ آمد تکلیف را روشن کرده. این دو تا اشکال است که مرحوم آخون مطرح میکنن. البته اشکالای دیگه هم هست، آره فعلا امروز همین دو تا اشکال را مطرح میکنن و باید
به این منظورمونم مطیع اقنان سابق چی بود؟ همون حکمه؟ یعنی اثبات نشده که احکام
شرایط قبلی
برای ما
چیان؟ نه، اینه که اگر یه حکمی تو شریعت عیسی بوده از کجا معلوم برای ما باشه؟ ما رو مردم اون شریعت بوده، ما رو اونا بوده، ما تو مسلمانیم، برای عیسویان بوده نه برای ما. مرحوم آخوند جواب میده، جواب اشکال اول میفرماید قضایای خارجیان یا قضایایی هست. هم فرما دیگه هم دارد فعلا ما چون اینجا کارش داریم این به قضای طبیعی هم بس دیگه. حالا در اینجا قضای خارجی موضوعشان موجودین در خارجه، اما قضای حقیقی موضوعشان چیه؟ یعنی کل من وجده، هر کس یافت باشه، یعنی چه وجده چه یوجه، کل من وجده او یوجه، وجده او یوجه در آیند همه را شامل میشه. مثلا وقتی میگن لله علی الناس حج البیت من استطاعه لیستویلا، یعنی هر وقت مکلفی بود و استطاعت پیدا کرد، هر زمانی در هر مکانی حکم شاملش. حالا من اما قضای خارجی نه، میگه آقا اعطی کل من فی الکلاس فی الصف، هر که تو کلاسه اعطاش کن، این معلومه موجودی نه دیگه، اینجوری نیست که بتونه غیرش شامل بشه. اگر قضایای شرعیه احکام شرعیه در شرایط سابقه به نحو قضایای حقیقیه است، لذا شامل معدومین در آن زمان یعنی موجودین در زمان ما می شود. بنابراین که شما میگه آقا مطیع اقنان سابق نداریم، شما اشتباه میکنید، اتفاقا مطیع اقنان سابق داری، برای که وقتی قضایا حقیقی شد شامل حال معدومین هم میشن، این اونا که در آینده میان، نه اونا که دنیا رفتن ها، اونا که در آینده میان. بنابراین ما مطیع اقنان سابق داریم. حالا مرحوم آخو میفرماید اگر این قبول نکنی با دو تا چالش مواجهی، اگر این قبول نکن و الا یعنی اگر به نحو قضایای حقیقی نباشند، دو اشکال پیش میاد، دو اشکال یا دو تا تالی فاسد داره، دو اشکال پیش میاد. یک، استثناء احکام شریعت اسلام هم در زمان ما یا صحیح نیست. چرا؟ موجوده که بود عمار یاسر سمیه سلمان ابیذر مهرداد، چرا ربطی به ما داره؟ برای اونا بوده و نه با قضای خارجی ما اونا بوده، چون دیره استثناء که ما تقریب سابق نداریم، پس اینا رو نمیشه استصحاب کرد که شما بهش قائل نیست هم چیزی. دو، نسخ مربوط به ما نمیشه و نسخ احکام، یعنی اگر حکمی نسخ شده باشد نسخش هم مالی کیه؟ مال اوناست که موجود بودن، ربطی به ما نداره. یعنی اگر حکمی نسخ شده است نسخش ربطی به ما نداره که شما بگیم مثلا در وقت نجوا با پیغمبر وجوب صدقه است. خب این میگن نسخ، همم اجماع داریم که نسخ شده. خب اینم نسخش ما رو او زمان، نه ما موجودی نداریم زمان. و حال آنکه هیچ کس به دو تیتار فاسد قائل نیست، هیچ کی. همه میگن آقا احکام شریعت میشه استثاب کرد، بس تو احکام شریعت سابقه که بحث میکن، اما احکام شریعت خودمونی که اگه شرط بکنن استثابش میگن قطعا صحیح. و ثانیا نسخ هم میگن احکامی که نسخ شده است مربوط به ما هست.
چرا نسخ رو مثلا میذارم؟ مواردش خب خیلی کمه، چه
بحثی داشت؟ نه کمی زیادیش مهمی، مهم اینه که نقض خوبیه، نقض خوبیه، ولی کمی شاره. آقای خویی میفرماد در البیان فقط یک آیه داره، یک نجمه، حالا بعضی دو سه تا اضافه کردن، ولی اینشو که نمیذاره هیچ وجه، میگه فقط یک. به هر حال نقض یه موردم کافی. بنابراین شما که میگین ما تیارن سابق نداریم، یه اشکال اولتون بود، پاسخش اینه احکام شرعی به نحو قضایی حقیه، بس ما دومانم بوده. اگر بگید نه به نحو قضایی خارجی هست، احکام خودتون هم نمیتونی استثاب کنید، احکام دیگه. و علاوه این نسخ هم مربوط به ما نمیشود. پس این جواب از اشکال اول. اما جواب از اشکال دوم، شما چی گفتی؟ شما گفتید آقا در اینجا ما در اینجا وقتی احکام اومده بر فرض اینم که شامل ما بشود، بر فرض این که شامل ما بشود، ما در اینجا چی؟ نسخ داری. وقتی نسخ شده از شکل در بقا برای ما نمیمونه. اینه چه باش میکنی؟ مرحوم آخون جواب اشکال دوم هم اینطور میده. جواب اشکال دوم، نسخ، نسخ احکام شرایع سابقه به معنی نسخ جمیع احکام آنها نیست، بلکه به صورت موجبه جزئیه است و در حقیقت لا یبقا به معنی لا یبقا کل احکام ها، همش باقی نمونده، همش باقی نمونده. آره نه بعضیش. یادتونه یه شعر تو مغنی بود؟ مغنی که همه خوندین، مغنی لبیب ان کتب الاعاری. آره. شما عدیب خوندیم هم
لبیب که تربیتون.
آره اونا توش خیلی شعر زیاد توش بود، شعر زیاد توش بود، ولی اونو میبینی هشت جزء قرآن داره. استاد ما هم میگفت هشت جزء قرآن داره، مغنه داره، ما مغنه رو خود. و من چون درسم میدادم یادم هم مونده، خیلیش یادم مونده، یعنی خیلی بحثش سه حفظم دوستوار درس
داره،
سهراش هم داره، اصلا یادم میمون. یه شعرش که همینجا به کار میاد همین که یکی از ام الخیار خونی هم فرمونده بعد نگاه کنی شعرش ای بود قد اصبحت ام الخیار تدری علیه ذنب کله لم حسنی. بعد ام الخیار صبح که شد یه نسبت های به من داد، کلش انجام ندادم، یعنی بعضش ها قبول دارم. قد اصبحت ام الخیار تدری علیه ذنب کله لم حسنی. این کل رو هم اصلی نه یعنی که اصلش انجام ندارم، یعنی بعضیش درست بوده، اما نه این که دیگه همه چیزی بخواد به من نسبت بده.
قبول کرده بعضیش رو،
بعضیش قبول کرده، اقرار رو قدو علا انفوس امجایی. آره اینجا نگاه کن، میگه آقا نسخ شرایع به معنای نسخ تمام احکامشون و به صورت موجبه جزئی. نه دیگه آقا گذرش کاشان بود، کاشان بود. اینم استاد مغنی داشتیم، خدا رحمتش کنه، بسیار انسان شریفی بود و بندم پیشش چیز خوندم، لما اصول خوندم، مغنی هم درس میذارم به خودمانم، مغنی درس دادم دیگه. من یه دو سه چهار سال که گذشت ایشون مریض شده نتونست بیاد، به من گفتن شما درس بود، چون من ادبیات خیلی کار میکردم، کلاس تجز ترکیب داشتم، ادبیات کار میکردم کلی دیگه. اون روز درس دادم، بعدش هم یه بار دیگه درس دادم، بیشترم مغنی بابا چهار درس میدم، بابا راوه درس میدم، نه بابا اول، چون بابا راوه محدود بود مباحثش، همه مباحثش بعد در عطف بیان چی اینا. و بهرحال اینجا میفرماید نسخ کلی نیست، تمام احکام در حقیقت لا یبقا کل احکام ها، به این معنی که بعض از احکامش چیه میمانه. لذا این هم شما نمیتونه بگید که وقتی شریعت جدید اومد تمام احکام اون شرایط چی میشود؟ نسخ میشود. این هم مال این اشکال. بعد یه اشکال دیگه ای مطرح میکنه بر اساسی او اشکال مربوط میشود به علم اجمالی. میگه شما میدونید ما یه اصل موضوعی داریم، یه اصل موضوعی را باید قائل باشیم، منطور مبنا چی باشد او مهمی، باید قائل باشیم. اصول، اصول عملیه در اطراف علم اجمالی جاری نمیشود، مثل استثاب. خب ببینید شما در اطراف علم اجمالی در شبهه محصول مثلا، خب شما اگر علم اجمالی داشته باشید به اینکه یکی از اینها مثلا حرام هست، فرض بگیرید که یکی از علم اجمالی به نجاست یکی از اشیاء، یکی از البسه، خب در اینجا شما نمیتونه استثاب جاری کنید، نمیتونه استثاب، یعنی میگه آقا من میخوام این استفاده کنم، چرا؟ شک دارم، حالت سابقش چیه؟ طهارته، وقتی لباس دوختم که پاک بود، بعد شکی در نجاستش داریم، استثاب عدم نجاسته. در اینجا میگن استثاب در اطراف علم اجمالی جاری نیست. چرا؟ دلیلش چیه؟ این دیگه باید بدونی بله معارض داره، یه مبناست. یعنی تو دستوری گذاشتی استثاب عدم توی جاری کنی، این میگه بس من چه کارم، تو من جاری کن، اینم میگه تو من جاری کن، برای من استثاب معارض داره. بعد از استثاب و تعارض کردن با تعارض تساقطا، بنابرای این مجمالی زنده میمونه، این مجمالی که منعجزه، شما باید احتیاط کن. بنابراین یه مبنا اینه که در اطراف علم اجمالی استثاب جاری نیست، چون اصلا تعارض میکنن تساقط، علم اجمالی زنده میشه یا زنده میمونه.
بحث رفت
چه شرایط صبر کن، خواستم قشنگ بپرورونمش بعد اشکال دلیل بچسبه. مبنا را اول بگم. یه مبنا دیگه هم چی داریم کی میدونه که تو علم اجمالی چرا در اطراف اجمالی استثاب جاری نیست؟ این هم اگه خورده دقت کنید حتما جواب میده. یه معنای دیگه چیه؟
مسبب.
چرا در اطراف علم اجمالی جاری؟ حالا یه جمله بنویسم هم یادتون میاد. لا تنقض الیقین بالشک بل انقضه بیقین آخر.
اجمالی هم
یعنی اینم مستند استصحاب دیگه. خب که تو میتونه تا اطراف علم اجمالی جاری بشه، صدر زیگه دلیل استصحاب در اطراف علم اجمالی تناقض پیدا میکنه. چرا؟ را تنقض یقین شک از این جهت که اجمال داره شک توشه، ولی بر انقض خوب یقین آخر. علم اجمالی هم علم، علم اجمالی هم علم. دو تا مبنا بیشتر در این که اصول در استصحاب در اطراف علم اجمالی جاری نمیشه. این حرف نمیشه تو براحت دیگه زد، این مخصوص استصحاب، تو استصحاب معنا این نیست، ولی اون قصو بیقین آخر نیست. تو جامی حرفا بعضی هاش میاد، همین اشکال تو بعضی از اصول میاد، حالا اینجا خیلی واضح میاد. بنابراین مرحوم شیخ هم تو رسالی مطرح کرده، حالا چون خیلی چیز خونده دادم همین چیز یادش نمونه. بنابراین به هر حال در اطراف علم اجمالی استصحاب جاری نیست. چرا؟ به دلیل اینکه صدر و ذیل تعارض با هم تناقض دارن، یا به دلیل اینکه اصول در اطراف تعارض و تساقط میکنه. این تو همه جاریه، تو اصل طور برای جاریه، تساقط تعارض و تساقط قطعا جاری. چرا شما مثلا میگه اصل طور طهارت و ایبا اصل طور برای از یعنی واجب از اجتناب کنم؟ نه، رفع امر علم، اونم میگه از من واجب نیستنام کنه. همین تعارض تساقط تو همه اینا هم.
شبه غیر محصوره بود؟
محصوره؟ غیر محصوره مشکلی نیست، شبه غیر محصوره علم اجمالی از بهش اعتنار میکنه نقل. بله خب، حالا این چه رفتی به بحث ما داره؟
اشکا وقتی قبول کردید که بعضی احکام شرایع سابقه نسخ شده است، پس علم اجمالی به نسخ بزداری، در نتیجه بگید استصحاب جاری نمی شود. اینم رفتیش گه شما خوب قبول کردید، گفتید به صورت موجب جزی، خیلی خوب چشم، بعض از احکام که نسخ شده، پس شما دست رو هر حکمی که بگذارید فوراً اشکال ممکن از ما مورد علم اجمالی باشه، از مورد علم اجمالی شد جای استصحاب نیست. این اشکال برای اساسش رو مطرح میکنه. حالا باید مرحوم آخوند به این اشکال جواب بده. بخونیم اگر رسیدیم، البته اجمالاً جوابش براتون بگم که اگر نرسیدیم یه تو ذهنتون باشه. یه جوابش اینه که علم اجمالی اگه بماند حق با شماست، اگه بماند حق با شماست مانع از استصحاب. اما فرض اینه وقتی شما شریعت جدید آمد، شما نسخ میدونی چی نسخ شده، دقیقا فرض میکنه نسخ ها رو موارد نسخ رو پیدا میکنی، بنابراین علم تفصیلی به نسخ و شک بدوی راجبه بخیه، شک بدوی شد جای استصحاب هست دیگه، شما موردت از علم اجمالی بیرون ره، پس علم اجمالی منحل میشه. حالا علم اجمالی گاهی قبل از پس منحل میشه، گاهی بعد از پس، به این معنی که اصلا موارد علم اجمالی اونایی که ما استثنا میخوام توش جاری کنیم اینا هم جواب میدن، مثلا موارد علم اجمالی خارجه، از موارد علم اجمالی اصلا خارج، یعنی این موارد نیست که علم اجمالی شه، ما میدونیم اینا موارد علم اجمالی نیست، دقت کنیم. به هر حال حتی اگر علم اجمالی شامل بشود، بعد از بررسی و فحص از منسوخات علم اجمالی شما منحل میشه به علم تفصیلی و شک بدوی. حالا این تطبیقش بکنیم تا ببینیم به کجا میرسیم. خب آقای سعادت برای اول خونشو میرفتیم و کم بودیم، دیستم و برداشت روشن میکرد، چایی هم درست بود، قنده هم شکست، دوتا قنده داشت، قنده های ریز، چون حالا قنده درست کسی نمیخوره، همه دنبال قنده ریز هم تو قنده. اون روزایی شما زندتون قد نمیده، اون روزا اگر کسی قنداش ریز بود چایشی نمیخورده، گفتن گداست قنده رو ریز کرده که این کار چیه رو خونه، من قنده یه قنده هسته شیشت قندش کرده، اصلا بدشو میامد، میگفتن این گداست نمیخورده. حالا به عکس فرهنگ عوض شده، دنبال قند ریز میگردم، اگه کسی قند ریز باشه بلکه قند نیاره، چند خورما بیاره، میگن باری خیلی دست درد نکن، فرهنگ عوض شده کامل.
یعنی لباستون چایی بیاییم با قند ریز؟
نه نه، من که چایی رو خوردم با شیرینی شما هم خوردم دیگه، بلکه انشالله کم کم شیرینی ها تبدیل به شیرینی عروسی بشه. چا
کم کم
کم اگر نباید فیلسوفی کرد باز هم باید فیلسوفی کرد، یعنی از فلسفه ما ناچاریم بیاموزیم، حالا شما ناچاری کم کم، اینجوری نیست که آره
چند تا زوجه اینجوری
نه یک زوجش هم کم کم، آره یک زوجش هم کم کم. از سادس لا فرق ایزن بین ان یکون المتیقن، حالا به خاطر اینکه طلاق زیاد شده که میگم کم کم، ناچاری واقعا کم کم، اینقدر تحقیق میکنن که حد نره، آخرم طلاق میگیره، خیلی تحقیق میکنن، الان میترسن میترسن واقعا چجوری هست، اخلاقش چجوری هست، وسواسی هست یا نه، بدبین هست یا نه، سوء زن دارد یا نه، خوش هست یا نه، اجتماعی هست یا نه، اینقدر دیگه بعضی ها دیگه میرن میگن آقا با هم چت کنیم، با هم سوالات را اینترنتی جواب بدیم، مدتی جوری با هم حرف
بزنیم.
از نظر شرعی بهتره، ولی از نظر به حساب مسائلی که شرع مورد توجهش نیست، از نظر شرعی که میگم یعنی خیلی با هم نمیشه صحبت کنه، این درست نیست، یعنی بعدی سیغه بخونن چرا در روزم با هم صحبت کنه، ولی معمولا صیغه نخونده.
از لحاظ شرعی مثلا میگه نه احکام در میگه دو نفری که تقریبا یقینی ازدواجشون
اون بله بله اونو منم دیدم چرا مسئله هفته از عروه باب نکاح نگاه بکنید فتوای امام هم ببینید در اونجا اونین رواجم اینه که یجوز لمن یوریدو ان یتزوج امرأتان یوریدو یعنی دیگه نه که هر خونه ای برد ببینه هر خونه ببینه بعد آخره چه انتخاب خواهم که نه یورید دو ان یتزوجه یعنی اشراف آستانه یعنی مثلا مادرش ده تا دختره دیده مادره و خواهر رفتن دیده از توی ده تا دوتش انتخاب کرده از توی دوتا بعد میاد یکی این یکی رو که انتخاب کردن این میتونه ببینه دیش. این یکی رو چرا؟ میگن مادر ده تا خوب بوده توش پنج تا بهتر بودن دو تا از توی دو تا ای یکی بهتره بریم سراغ این میگه خب دیگه به مادر اطمینان داره میگه معمولا نمونا روی مثلا قشنگی و خانواده و اینا حساب حالا این چرا میگن یوریدو نه من یوریدو از یه تزوج جایزه برای اینکه یک عیبهای اینم اینه فلسفهش الا با دیدن خلق طرفه که نمیبینه خلقش میبینه میگه اونطور که تو خونه راه میره بعد پیش پدر و مادر میتونه ببینش یعنی رو سرش برای چطور تو خونه راه میره اونجا میتونه ببینه چرا؟ برای اینکه ای بی آری چیزی اگر دارد روشن بشه این برای این و چقدر حساب شده که بعدن نگداره اینجا سوخته بود و من نشون ندادی
وقتی میتونه ببینه دوتا کلمه نمیتونه حرف بزنه
نه این فقط دیدنه یه لحظه اما درباره حرف زدن نه نه این روایت داره اما این که بشینه از در میز در روز بیاد خونشو بشینه از سیغه نخونده ایدئولوژی چیه جهان بینی چیه نمیدونم
خب اون که خیلی نمیدونه این طرف داره بدن طرف
نداریم دلیل برش موضوعیت داره موضوعیت داره ایدئولوژی موضوعیت نداره جهان بینی موضوعیت نداره این موضوعیت داره مردم روی اینکه به حساب حسن و زیبایی داشته باشد که بپسندن حساب ویژه باشد داره دارد اخلاقش با دیدن معلوم نمیشه با حرف زدن هم معلوم نمیشه ولی چهره ظاهری با دیدن معلوم میشه چون اون وقت خیلی خیلی وقتا
سرمون یه دختر گرفته بعد فهمیدن که زمان بعدن فهمیدن که این دختر رهابی شب عاشورا قرمز میپوشه خیلی خوبه استاد
حالا گفتم اون با هر زدن معلوم میشه اگه بنا باشه کلا سر شما بذاره با تحقیق هم میتونید پی ببرید با گفتن اتفاقا ممکنه ادعاهای دروغین زیاد بکنه لا فرق ایزن بین ان یکون متیقن من از احکام ها و شریعه و شریعت سابقه ازا شک فی بقایی و تفایی به نسخه فی ها و شریعه چرا؟ آقا عموم ادله استثم لا تنقذر یقینه به شک فی ها به شریعه نه همچی چیزی نداره عمومیت داره لا تنقض الیقینه به شک حتی در شرایط سابقه آره اینا طلبه باید حواسش خوب جمع باشه تو زنگ گرفت نه واقعا عرض میکنه منتها رو معیارهای اصلی که دین میگه بیش از اون زیاد روی نکنه زیادم یه روی چون بعضی وقتا کلا سر طلبه میگذرن و بعدن هم کاری نمیتونن بکنه مثلا یک بیماری هایی داره یا یک مشکلاتی دارد که از نظر شرعی هم نمیتونی به هم بزنی و عمری باید باش بساز اینا رو باید یه قدری باید توسادم این مردم خوب مردم یه مقداری اون اخلاق اولیه را یه کم از دست دادن اون صداقت پاکی صفا اینها نیست الان دختر اگر فرض بگیرید تو بدنش جوشایی هست مثلا تو گردنش و اینجا که مرد حساس میشه خب یه پیرهن شما که برادرش هستی بگو خواهر یک پیراهن بپوش اینجا پیدا باشه باش حرف میزنی چادر ده بزن کنار ببینه
استهجانش
چه این مسئله ای که فردا بر اساسش طلاق رخ میده چرا پوشوندی الان مردم حمام عمومی نمیرن که الان هر کسی تو خونش حمام داره حمام بود اینم شهر اجازه نمیده اینم گفته نه ولی این الان توی طلاق تأثیر داره، ولی شما صحبت کردن هایی که توی ریز کاری ها میخواد پی ببری، اونا با صحبت معلوم نمیشه، اونا رو با تحقیق معلوم میشه. مادر و پدر و از دوستانش، خانوادهش، فامیلش تحقیق.
مادر نمیتونه گردن یارو رو ببینه
چرا میتونن، ولی مادر ممکن نه، مادر ممکنه براش مهم نباشه، مادر ممکنه براش مهم نباشه، اما برای شما یه دونه خالش هم مهم باشه، اون میخواد ازدواج کنه. نه اینا مادر
یه بابه برتش استخ مادر دختر
لفظا دو سبه دقیق کنه. اما اشکال اول، اشکال اول لفظا من نمیگم، شهر مقدس میگم که حق نداره زیادی صحبت کنه. راه گذشته شهر، این شهر خیلی خوبه، راه گذشته. از پدرش اجازه بگی چقدر میخوای صحبت کنی؟ بیش از ده روز. بگو ده روز من ایشون سیغه بکنم، هیچ تصرفی هم نمیکنم، فقط صحبت.
فقط
قبول نمیکنه. بله قبول نمیکنه. بله قبول میکنه. چرا ده روز؟ خب چیکار کنی ده روز؟ دو ساعت بشه هرچی میخوای بگو. همینجاست پدر و مادری. تا صبح بشین صحبت کن.
اگه
قبول اونا کنه
تو همین
که شما
گفتیم و شرعی هم هست،
اونا
قبول
نمیکنه. چرا قبول میکنه؟ بعض خانواده قبول میکنه. الان این فرهنگ نشد عزیزم. صحبت ببینید چه اشکال کار بود. اون چه فرهنگ شده است جنبه غربیشه. دور میز بشینن با هم صحبت کنن. اون چه که فرهنگ شده ای بود.
دو کلمه چیزی نیست.
شما میگید دو کلمه بفرما صحبت کنه. دو کلمه نیست، فقط 4 ساعت بشه صحبت کنه.
4 ساعت صحبت
کنه. نه شهر اجازه
نمیده. میبینه
غربی نیست. اون روایت داره. شما نمیتون روایت رو بذاری کنار. نمیتون. مسئله یه هفته اون. نه اون فرهنگ غربی شده. میشینن دورم صحبت میکنن. من میدونم یه چیزا میگن میخندن، این حق شریعت نمیده. به عموم ادلت الاستصحاب حالا اشکال اول و فساد و توهم اختلال ارکان استصحاب فی ما کان المتیقن من احکام شریعت سابقه لا محاله. خب چطور این توهم است و این توهم فاسده؟ اصل توهم چیه که فاسده؟ اصل توهم اینه، یک، عدم الیقین به ثبوت این احکام در حق نا باید باشه، نه در حق این. چرا؟ ما میخواییم بگیم آقا احکام برای ما بخواییم استثاب، ولی راه دارد که باشه توجیهش کرد. به حق هم توجیهش اینه، بگیم آقا کتاب های اینا که تحریف شده، پس در حق خودشون هم ثابت نیست، چرا سر در حق ما. ولی ظاهرن با کنار هم قرار دادن متن باید گفت حق نا درسته. و این علم به سود، ببین خودش یه قرینه، و این علم به سود فی حق آخری برای ما ثابت نبوده، هم گرچه برای اهل شریعت عیسی ثابت بوده. خب پس متیقن سابق برای ما نی، متیقن سابق کنم بود طبعا شک لاحق هم نداره، چون متیقنی نداره. فلا شک فی بقاها عیسی، شرا چون متیقن سابق برای خود درست نکرد، بل فی ثبوت مثلا، یعنی اگر حکمی باشد مثل او حکمه که شک میکنی برای ما هم حیانه، که میشه شک در حدوثش، رفتی به شک در بقا نداره اصلا. کما لایق و اما، ببینید، اما لعدم الیقین به ثبوتا فی حق انا و اما لیقین به ارتفاع انا، به ارتفاع. چرا؟ شک در بقا نداری به سبب نسخ شریعت سابقه به حاله شریعت، فلا شک فی بقا ها هینه ایز، بنابراین شکی نیست در بقاش هینه ازین که نسخ آمده است. ولو سلم، اشکال اول ما تسلیم میشیم، بگیم آقا اشکال اول نیست، در حق مانم بوده. ولو سلم به ثبوت، بازم میگه در حق هم. گفتم با او توجیه که در حق اونام ثابت نیست، چرا؟ کتبشون تعریف شده، این که ما بیمینیم ثابت نمی کنه که در حق اینا ثابت بوده، فضلن از حق نا.
بل فی ثبوت مثلا، یعنی برای شک و فی ثبوت
نه، ولو سلم الیقین به ثبوت اون احکام در حق هم، یعنی متیقن سابق داشته باش، متیقن سابق داشته
باش، بل رو عرض میکنم بل شک و فی ثبوت مثلها،
بل فی ثبوت مثل، آره این دنبالش، یعنی ما اگرم شک بکنیم شکمون در اینه، حکمی مثل این حکم برای ایسویا بوده برای منم هم، یعنی یکی میشه شک در حدوث، نه شک در واقع. و زالکه. زالکه یعنی چی؟ آن چی؟ این از او آنهایی که اگه یادش براده هم نیمتونه بگه این تفوس فساد فساد توهم به خاطر این لأن الحکم ثابت به شریعت سابقه حیث و کان ثابتن لأفراد المکلف چه محققتن وجودن یا مقدرتن در آینده میان کما و قضیت الغذای المتعارفه المتداوله چی هستن این غذایا و هی الغذای الحقیقیه لا خصوص افراد خارجیه که ما هو قضیت القضای الخارجیه چون احکام به نحو قضای حقیقیه بس برمانم هم چرا میگید به نحو قضای حقیقیه احکام شریعت شرایی دلیلش اینه و الا دو تا تالی فاسد داره و الا لما صح استصحاب حتی در احکام ثابته فی هذه الشریعه چرا این برای سلمان عبیزه رو مقداد بوده ربطی به ما نداره چطور استثاب کنیم؟ مال اونا بودیم. دو ولن نسب نسبه الى غیر الموجودین فی زمان ثبوت ها یه حکم برای اونا بوده نسخ هم شده برای خود اونا بوده برای من کسی ثابت نیست چطور نسخ بشه بود چطور نسخ بشه از ثابت هم نشد کاند نگاه کنی نتیجهش اینه که لما کاند حکم نحو قضایای حقیقیه ای جوابشه لأن الحکم ثابت حیث و کانه ثابتن افراد المکلف کان الحکم و فشریعت سابقه ثابتن لعامت افراد المکلف بنابراین متیقن سابق داری این احکام برای ما هم ثابته ممن وجده چونه که بوده او یوجه یا بعدن موجود میشه من حتی تا الاخر الزمان و کان الشک و فیه کشک فی بقاء الحکم ثابت میم یعنی آقا اگر شک بکنیم برای ما نماز مثل شک در این که نماز جمعه برای ما واجبه یا واجب نیست چطور استحساب میکنیم حکم شرای سابقه را مثل احکام این شریعت استحساب میکنیم میفرماید لغیر من وجد فی زمان ثبوتی اینایی که زمان پیغمبر بوده و شریع اما جواب از اشکال دوم اشکال نسخ
ولی توی نسخ نمیگیم که از این که میخوام بگم که در حالی که همه میگن نسخ در حق ما نیست جاریه یعنی اینکه اون که قبل نسخ هم بوده که انها برای ما هم بوده و از یه زمانی به بعد برای ما نبوده
خب باشه
ولی این بازم ثابته ما به حال بعد اونا به وجود اومده
ولی نه نگاه کنیم
حکم مثل این که حکم بعد از نسخه تازه حکم اولیه در حق ما حکم قبل نسخه
این که شما تایید میکنی طرف که
دارم رد میکنم خیلی حقیقی بوده
نگاه کنی میگه نگاه کنی من این احکام به نحو قضای حقیقی برامانم بوده حالا بنابراین متیقن سابق داری اگه قبول نکنی با این توتال فاسد رو بود بس متیقن سابق داریم برامانم بوده چرا؟ گفت آقا کل من بوجده حکم نگاه در شریعت عیسی برای او این است چون اونه که هستن پس ما هم متیقن سابق است اما اگر شما قبول نکنی بگی به نحو قضای خارجی است شما احکام شریعت خودمون هم نمیتونی استحساب کنی شما نسخ هم نمیتونی بگی چرا؟ میگن نسخ حکمی که ثابت و لازم بوده وقتی حکمش برای من ثابت و لازم نی بلکه برای موجودین در زمانه پس نسخش هم برای من نی
بازی ممکنه هم جدای کنم آقا اصلا نسخ برای ما نیست برای نه
قبول نده
حکمی که برای ما فعل شده از بعد نسخ
این شما پس اشکال در اصل موضوعی میکنی اشکال در اصل موضوعی ممکنه شما بکنیم ولی مشهور اینه که میگوین نسخ برای همه است نه نسخ برای صرف کسانی که چرا چون میگن حکم نحو قضای حقیقیه نسخش هم میشد به نحو نسخ قضای حقیقیه پس شامل حال ما میشه و شریعت سابقه و امکانت منسوخ تن به ها و شریعه یقینا الا انه لا یوجب الیقین به ارتفاع احکامها به تمامها ضرورت ان قضیه مقتضای نسخ شریعت لیس ارتفاعها کذالک یعنی به تمامها بل عدم و بقاها به تمامها یعنی همش باقی نمونده معنایی که بعضش باقی مونده پس بنابراین نسخ یعنی نرفتن همه احکام به تمامها بلکه نماندن احکام به تمامها بل علم اجمالاً به ارتفاع بعضها انما یمنه و ان استصحاب ما شفت کفی بقایی از اون احکام که فی ما ازا کانه من اطراف ما علمه اتفاق و اجمالن لا فی ما ازا لم یکن من اطراف علم اجمالی، چطور؟ که ما ازا علم به مقداری تفصیله، یعنی ما مقدارون دقیقا میدونیم کدوماش نقص شده کدوما نشده، او فی موارد لیس المشکوک منها، یا بگیم از اول اصلا بحث ما در احکامی است که ما میدانیم اینها نسخ نشده، تو اینا بحث داریم، بنابراین تو اینا علم اجمالی دیگه نیست، اینا شک بعدیه، شما استثناء میتونی جاری کنی. اینا تون میخونم ناراحت نباشید بخونید، اگر یه وقتی اشکال داشته چند به دوباره براتون اینجا را اشکالاتون رو جواب میدم، چون گفتم از بیرون گفتم سریع این با. و قد علم به اتفاق ما فی موارد الاحکام از ثابته فی حاضر شده، یعنی من سخات چی میدونیم؟ ثابتاتش هم میدونیم، بنابراین اونایی که بحث داریم موارد علم اجمالی نیست، علم اجمالی منصر موارد شک بعد بید. و الحمدلله الله الله بعد یکی از دوستان طلبه رفت بوده ازدواج کرد، میگم طلبه باید حواسش باشد، ازدواج کرده بود به این نگفت بودن دختری یکم شیری نقله، این خیلی بر طلبه بده، خیلی یعنی با آبروی طلبه بزن نگفت بودن، واقعا اشتباه کرد. من میگم یه خالی که حساسه توی بدن زنه، اگه میدوند فرد ایراد خواهد گرفت بهش بگن، نشونم نمیدن به مادرش بگن، به خالش بگن، به اونا که میتونن نشون بدن. خب بعد ازدواج کردن و اینها، بعد رفتن برده شیراز، خوش به مگه دوستان بنده است، امام جمعه هم هست، بعد برده شیراز، میگفت همچی که میرفتیم نگو این وقتی زیاد تو ماشین نشست مثل چیز که داغ میکنه دیگه، آدم دیگه حواسش پرت میشه، یه دفعه میگفت مثل چهار پنج ساعت که رفتیم یخ بلند شد است ماشین، رو به این طرف خندید بلند، رو به اون طرف یه خنده کرد، یک حرکت آقا میگو من اصلا داشتم سکته میکنم چی ایجور میکنم با آبرو ما دارم بشین ببینم، و به راننده سریع گفتم تمام راننده ببخشی بقیده نگرد کجا، گفت آخه ایجور بسته بیا بود، گفتم نگردشم کار نداشتم، گفت سریع پیاده شدم اومدم این بره خیابون، یه ساعتی هم معطل شدم و ماشین برگشتیم دوباره شهرم، و بالاخره با امام جمعه مطرح کرد بود، خیلی قبول نمی کرد، قبول نمی کرد، او بابا یعنی چی ببرید، اونا من نسخه‌ای از دکتر قبلا گرفته بودن که شهادت هایی که چیز ازدواج دارد مثلا مشکل نداره، که بیچاره مگو با یه فلاکت طلاق داد، با یه فلاکت مهرشم نصفش دادم و چقدر امام جمعه شهر واسطه قرار دادم، چون امام جمعه بود بالاخره مقدار شعنی براش قائل بودن، و فلاکت و آبرو من اون تو ماش باش بود، یک خندایی میکرد منم با عمام به قلش نشسته، این کیه؟ درست مردم به تدریج میفهمن مشکل داره، الا روحانی که بغلش یه آدمی جون نشسته که عادی نیست یه حرکت، ولی نمیشه باید زندگی کرد که آدم میخواد این بر برد اون بر نمیشه، فرحال اینا اتفاق میفته،
یه خورد و باش صحبت میگرم یه باقفال این مشکل مجرده رو حل کنیم تا کلاس پیش برم، بله این مشکل حل کرده یه هفته وقت گذاشتیم الان کلی کلاس پیش رفت.
بچه‌ای فشار آورده به دوستان مجرد از یه چیه؟
به شما فشار نیاد پس نخواستی سنگ کنی نه؟
نه برادرم نه
شنبه امتحان هستم شنبه امتحان چیه؟
ها راستی آقا کرمی الان آماده است؟
الان میرم میگیرم اگه وایسید اینجا سریع من دارم بگیرم بیا
جدی بود یا شوخی بود؟
هم معلوم کنم شوخی یه جدی
از کجا تا کجا تا کنم؟
امتحان قبلی آخرین مرحله امتحان قبلی تا
خب
خدا رحمت
کجا بودن؟
یه پنشش بود گرفت خوابیده یه دو روز هم درست بخوندی
چون
هر
شش رو تعطیل کرده خوابیده که خودم قبل تعطیلیام گفتم تعطیل
میشه اون تعطیلی هم بذارم شما که همه تعطیل
اون نسخ شده بود دوباره
ببخشید محبتش اون دوره اون ماهش گفتن
اون به کدومش عمل شده بود امتحان گرفتم برگاشو گمگوری کردم امتحان ما ترم اول که گرفتن چی شد برگاش
دادن میگن
علم اجمالی
گوشتو کی تازه میکنه؟
اصلا من چی دارم جناب علم اجمالی
میکنه؟ آره سنگانی گوشتو کی تازه میکنه؟
گوشتو چی؟
به ما نمیدم به شما میدم
چرا؟
چون شما دو تا بچه دارم
گوشتو اصلا متعرده سوسا مجرده نیست که
نه
شما؟
نه میدونم گفتن که به کسانی که سه و نصفی باشن یا از سه و نصفی به بالا باشن
نصفی دیگه چیه؟
سه و نصفی چیه؟
یعنی دو نصفی
نه
یعنی چی؟ به یه نقطه ناقص
ماردان باشن
آره
شرایطی
یه بچه داشته باشن
یعنی چی؟
تو شرسوس رو درمی؟ آن سید گفت این سید که
نه بابا سهر سرت گذاشت
نه آیه چیز از این فرسی این سید از این فرسی گفت آقا این پرمه که ما دادن آیه که ما خیلی دیمی سراغ دانشتن به سراغ جهن میگفتی
ما گفتن که گفتن یه دیست به ما دادن گفتن به اینا بدیم گفت شرایطش چیه گفتی که آقا اینا یاز از سیونش
بالا حالا شما تو دیست نبودی؟
نه دیگه به متعلان یکی چیز بودن نه
این چیزی که آقا میداد ثابت شد دیگه ما 200 تومن میدادن ولی اونایی که فرزند دارن نه بابا شیشه کدوم بودی که مرکز خدمات دیوار داد نه یه
در گفتن
آقا آقا عید نوروز عید میده
میده
یه سال سفر گفتم داد خیلی خواهد کردی
من بعد
من هم وقت ماشینام اولش خراب شد فکر کنم کلی خرجش هست
ببین وقتی که بدم
که گفتم برای چیز
شانش قبلش
من به نام بود اونا
من بده میاد تا پا ببینم ماشین گفتم برای اونجا ما 400 تومن بود میدادم
فکر
کنم اصلا حالت از زهرا افتاد این چاله چوله ها باید 2300 تومن
بود بعدم سال بعد همون موقع
تا فعلا نه ابراهیم
فقط یک سال
ابراهیم چطور
ما قیاسی میکنه
بیاس چیه حاجی
من یه این چرا اونجوریه ولی اون اونجوریه این کس
نیست بیاس چیه به هر یه چیز رو داشت تو
در بیاس من اصلا حالا یه مقدار عرفی کنم
یعنی چی چه فرقی داره با
بیاس ولی میگه اون چیزش
نه نه بیاسش میشه این دارم
خب
چیه
بگو بینم تو این قیاسه فرق
داره بگو بینم
شما
من بچه منتظر اگر قیاس هم باشه حق داری فشار اومده
آقا در تو فشار داره
شما
میگی ملاکش چیه؟ ملاک اینه که اون حق داره بشناسه کسی رو که میخواد باشه
نه نگاه کن یه فکر کنم آجاهای مقدار شاید بود بهتر بیشتر باز میکنم شاید وقت این نبود از اون وقت نمیگن آقا صحبت نکنه که
بابا شما میتونی بریم باید صحبت
بکنیم
باشه ولی میگه صحبت مثلا چه میدونم یه خورده بخواست جلس بشه تحریک آور حرام
آقا شما سه جلس است
آقا اینو لخ ببینیم اگه تحریک آور
نیست نه گوش کن اینم شر آجا کل روایتش نفره مثلا معمولا خانواده که اینجوری همینجور اینطوری مثلا یا یک چادر که
نازک نه چادر نازک به هر حال اون بدن رو می‌بینید یا حالا نازک یا غیر نازک
اگه بلا بکنه خدا
نه بزا
هم
اینکه اونم برای کسی که دیگه در یعنی دیگه همه چیزاش بر